ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ میگوید که در ماه رمضان در افغانستان نگران زنانند که نانآور خانواده هایشانند، زیرا افغانستان به بحران غذایی دچار بوده و زنان بیشتر از این بحران متاثر می شوند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که ماه رمضان زمان است که مردم بتوانند غذا تهیه کنند، مشترکاً با اعضای خانواده افطار کنند و لذت ببرند.
ما می دانیم که بحران بشر دوستانه در حال حاضر در افغانستان خیلی جدی است. این زنان، به ویژه زنانی که نانآور خانواده هایشانند، بیشتر متاثر می سازد به خاطر محدودیت های طالبان.
خانمبار ابراز امیدواری کرد که با وجود محدودیت های طالبان در برابر زنان که آنها نمی توانند کار کنند و آزادانه رفت و آمد نمایند، آنها بتوانند که در ماه رمضان برای خانواده هایشان مواد غذایی تهیه نمایند. بر اساس آمار دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، در حال حاضر 20,900,000 تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، با رسیدن ماه مبارک رمضان از مقامات خواسته است که برای جلوگیری از افزایش نرخ اشیا نظارت جدی و اقدامات لازمی را پیش گیرند. بر اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، ملا محمد حسن آخوند در یک اعلامیه ماه مبارک رمضان را برای تمام مسلمانان یک فرصت خوانده که به یکدیگر همدردی نشان بدهند، از یگانگی و صله رحم کار بگیرند و دست مردم بی‌بضاعت را بگیرند. رئیس الوزرای حکومت طالبان در یک زمان در مورد جلوگیری از افزایش نرخ‌ها در ماه رمضان سخن می‌گوید که بانک جهانی در گزارش اخیر خود گفته است که در اواخر نرخ مواد خوراکی و غیر خوراکی در افغانستان کاهش یافته که در کوتاه مدت به نفع خانواده‌های بی‌بضاعت است، اما با گفته این بانک چون این وضعیت می‌تواند یک مشکل بزرگ اقتصادی را ایجاد نماید. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز سه شنبه 12 مارچ آخرین و سیومین مسابقه یک روزه خود را برگزار می‌کنند. این بازی ساعت 4 به وقت افغانستان در میدان شهر شارجه در امارات متحده عرب برگزار می‌شود. کرکت بورد افغانستان گفته که بازیکنان افغان تمرینات خود را خوب انجام دادند. بازی دوم این سلسله مسابقات بین تیم‌های افغانستان و آیرلند به دلیل بارندگی لغو شد، اما بازی نخست پنجشنبه هفته قبل 7 مارچ برگزار شد که تیم افغانستان در آن برنده شد. در نتیجه فروریختن یک تعمیر سه منزله در منطقه مرکزی پاکستان 9 نفر کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. نظر به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این واقعه امروز صبح زود در شهر ملتان در شرق ایالت پنجاب رخ داده است. رضوان قادر، یک مقام این ایالت، گفته که در نتیجه افتادن خشت و خاک تعمیر تخریب شده بر خانه‌های همجوار آن نیز یک تعداد مردم زخمی شدند. و افزود که در بین کشته ها 4 عضو یک خانواده هم شامل است. در مورد چگونگی فروریختن این تعمیر جزئیات داده نشده، اما در پاکستان فروریختن بناها زیاد رخ می دهد، زیرا بنوشته خبرگزاری در پاکستان برای ساختن بناها از مواد ارزان استفاده می شود و معیارهای مسئولیت بناها مد نظر گرفته نمی شود. تعدیل قانون شهروندی هند اجرایی شد. امیت شاه وزیر امور داخلی هند دیروز با نشر اعلامیه گفت که بر اساس این قانون کسانی که در پاکستان، بنگلادش و افغانستان با تبعیض مذهبی مواجه شدند، تابعیت هند را دریافت کرده می توانند. این قانون به پناهندگان غیر مسلمانی که قبل از سال 2014 به هند مهاجر شدند هم تابعیت هند اعطا می کند. اما صدها خانواده هندو و سیک افغان در چند سال اخیر افغانستان را ترک کردند و اکثر آنها به هند مهاجر شدند. مشخص نیست که تصمیم جدید حکومت هند چقدر می تواند زندگی سکا و هندوهای افغان را تغییر دهد؟ زیرا طبق قانون هند به پناهندگان غیر مسلمانی که قبل از سال 2014 به این کشور رفتند تابعیت می دهد. تقریبا تمام سکا و هندوهای افغان پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان افغانستان را ترک کردند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو تقاضای پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از اوکراین برای برافراشتن پرچم سفید و مذاکره با روسیه را رد کرد. او گفت که بهترین راه برای پایان دادن به درگیری مسلح کردن کیف است. استولتنبرگ دیروز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز درباره سخنان رهبر کاتولیکا گفت که اگر آنها خواهان یک راه حل پایدار و مسالمت‌آمیز مذاکره اند، راه رسیدن به آن حمایت نظامی از اوکراین است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و مهمان آزادی به نشر می‌رسد. اما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب دیگر. مقامات آمریکایی می‌گویند که با سازمان ملل متحد و ادارات کمک رسانی سرگرم ارزیابی مؤثریت روند کمک به افغانستان می‌باشند. کرندکر شازدافر سفارت آمریکا برای افغانستان این مطلب را دیروز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابقش نوشته است. ایالات متحده که بزرگترین کمک کننده به افغانستان است، در حال روند کمک ها را ارزیابی می کند که برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که در صورت عدم دریافت 657 میلیون دلار در سال جاری، وضعیت نیازمندان افغان بدتر خواهد شد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
کرن دیکر شازدافر سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که هدف اصلی ارزیابی اثربخشی کمک ها ایجاد شفافیت است. خانم دیکر در ادامه این مطلب از حدود 20 کشور از جمله امریکا، کانادا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن، ترکیه و قطر نام برده که به افغانستان کمک کرده تا این کشور از بحران بشری نجات یابد. ایالات متحده در رأس این کمک کنندگان قرار دارد و از زمان حاکمیت دوباره طالبان در اضافه از 2 سال بیش از 2.5 میلیارد دلار به نیازمندان افغان کمک کرده است. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، این سازمان 2.9 میلیارد دلار کمک های کشورها و نادهای امداد کننده را به افغانها در افغانستان رسانده است. امریکا 2.6 میلیارد دلار هم به این گروه کمک کرده و این روند همچنان ادامه دارد، به گونه که افغانستان هر هفته بسته کمکی 40 میلیون دلار پول نقد دریافت می کند. کمک های ایالات متحده و جامعه بین المللی بیشتر از طریق سازمان ملل متحد و سازمان های کمک رسانی دست دوم به مصرف می رسد. اداره نظارت بر کمک های ایالات متحده چندین بار در گزارش های خود نسبت به ضایع شدن بخشی از کمک های امریکا و یا بهره مندی طالبان از این کمک ها ابراز نگرانی کرده است. ایالات متحده و سایر کمک کنندگان در حال بررسی تأثیر و ماهیت این کمک ها هستند که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP می گوید که تعداد افغان های گرسنه و نیازمند در حال افزایش است. برنامه جهانی غذای ملل متحد گفت که 15 میلیون از نزدیک به 24 میلیون افغان نیازمند به کمک های فوری برای زنده ماندن به کمک ضرورت دارند. فیلیپ کروپس سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان در پیام برادی آزادی در باره اثرات منفی کاهش کمک ها هشدار داد.
These cuts last year had a brutal impact on families across the country.
قطع کمک ها کودکان خانواده ها با سوی تغذیه شدید را در برخی از بولسپالیا در افغانستان دو برابر می سازند. بهبودی های جزئی اخیر و امنیت قضایی در افغانستان شکننده است و می تواند در صورت پایان دادن به کمک ها به سرعت بدتر شود. برنامه جهانی قضا برای 6 ماه آینده به 657 میلیون دلار آمریکایی برای تمام برنامه خود در افغانستان نیاز دارد.
WFP می گوید که در سال 2023 کمک به 10 میلیون افغان گرسنه را متوقف کرد، زیرا بودجه کافی نداشت و این وضعیت خانواده های نیازمند را بدتر کرد. در بیشتر مناطق مردم شکایت دارند که کمک ها به دست افراد نیازمند نمی رسد و افراد متنفذ محلی و مقامات طالبان در رساندن این کمک ها دخالت می کنند. اما طالبان می گویند که روند کمک ها را تسهیل می بخشند. طالبان که هیچ کشوری در جهان حکومت آنها را به رسمیت نمی شناسد به دلیل سیاست های سختگیرانه و محدودیت های خود بر زنان و حقوق بشر در افغانستان از سوی جامعه جهانی با فشار مواجه است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیسیدن.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. صدایی که بعد از آمدن دوباره طالبان در افغانستان دیگر به گوش دختران بالاتر از صنوف ششم مکاتب نرسید. برای آغاز سال تعلیمی و باز شدن دروازه های مکاتب افغانستان چند روز محدودی مانده، اما دختران صنوف 7 الی 12 هم هنوز هم اجازه مکتب رفتن رو نیافتند.
در سالات چقدر آمادگی می گرفتیم، کتابچه و قلم و چیزا رو به چقدر شوق می رفتیم تیار می کردیم، مگم این حال که نمی مانم مکتب.
این دختر که نخواست اسمش ذکر شود می گوید هر زمستان و با آمد آمد سال نو به امید رفتن به مکتب آمادگی گرفته و لحظه شماری می کند. اما به گفته او چند سالی است که حکومت طالبان او را نامید می سازد. آگاهان امور تعلیمی در مورد بسته بودن دروازه های مکاتب برای دختران دوره متوسط و لیسه چی گفتنی دارند؟
که محیط مناسب یعنی چی؟ چرا در 3 سال نتانستند که یک محیط مناسب را تهیه بکنند؟ این کلمه خودش مبهم هست، معنی درست و واضح ندارند.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید.
دل من منتظر جرنگ جرنگ
دوستان عزیز، با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. به همین ترتیب رفتن دختران و پوهنتون ها نیز از سوی طالبان منع قرار داده شد. به گفته شماری از دختران این 3 سال است که آنان از رفتن به مکتب و تعلیم و تحصیل باز ماندند. این دختران میگویند هرگاه مکاتب باز نشود همه درس هایی که در گذشته آموختند را فراموش می کنند و از سوی هم روزهایی را که آنان به دور از درس و تعلیم در خانه سپری می کنند جبران ناپذیر است. یک تن از دختران متعلم صنف 11 همه یکی از مکاتب شهر کابل که نخواست اسمش در برنامه ذکر شود می گوید امسال زمستان هم برای رفتن به مکتب آمادگی گرفته بود و امیدوار است راه برای آموزش و رفتن به مکتب برایش باز گردد.
هر آخر سال که میشه میگم حتما امروز نیست چون میده خدا از دست نمیتم، ولی امروز هم سبا امروز سبا و بی بی که مای عمل هم تیر میشه، مای سور میام، مای سور میگم برو خیر، حتما دام پانزیش خواست شروع شد. یک سال گذشت، دیگه سال گذشت، دیگه سال بسیار جیر خون میشم که وقتی میبینم که دیگه سالات چقدر آمادگی میگرفتیم، کتابچه و قلم و چیزا رو به چقدر شوق میرفتیم تیار میکردیم، مگم این حال که نمیمانم مکتب، دمو وقتش دمو فکر دمو سالش اونمو فکر باز سر میاد که برم کالای مکتب، باز پس یادم یک میگمال مکتب نیست ما نمیمانم ما کجا بریم. بسیار دیگه جیگرم خون میشه، صنف ما بود، مکتب ما بود، صنفی های ما کل ما میرفتیم می آمدیم، یعنی هیچ من در خواب نمیدیدم که وقت بیا که من مکتب نرم، ولی حال وقت سال به فکر مکتب رفتن و کالا خریدن لباس مکتب میشم، میبینم که ما رو مکتب نمیمونه. بسیار برای جیگر خون کننده است درس خواندن، یعنی هیچ گناه نیست به هر طریق بگه ما میریم می درس ما رو بخونیم، که بسیار چیزا میخواستم که کنکور شروع کنیم، شای بالا بخونیم، بسیار پیشرفت کنم. وقتی که زیاد سرش فکر میکنم سرم درد نگیره، بازم دو خانه پدرم و بیادرهای میگن خیر است، خدا میربان است، ما به امید چیشتیم که امسال حتما شروع میشه، مگم نمیشه.
این تنها دختران مکاتب نیستند که به خاطر این همه محدودیت های از سوی طالبان ناامیدند، بلکه خانواده های آنها نیز نگران این مسئله اند. عبدالسبحان یکی از پدران است که دخترش نتوانسته مکتب را بالاتر از صنف 6 بخواند. وی گفت این که